أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در مورد توابع بود، یعنی کلماتی که از اعراب کلمه پیش از خودشون قبل از خودشون پیروی و تبعیت میکنن. اولین از توابع نعت. قصه ابتدای درس رو خوندیم، وارد قواعد نحویش میشیم. وقفتون مع القواعد النحویه، درنگی با قواعد نحویه. ذکرنا الهنا مواضع رفع الاسم و نسبه و جره و کل ذالک کان بالاصاله و قد یعرب الاسم به تبعیت ما قبله، ای یرفع ان کان ما قبله مرفوعا و ینسب ان کان منصوبا و یجر ان کان مجرورا. این دو خط چی میخواد بگه؟ یه مطلبی رو با مثال بنده خدمت شما عرض کنم. شما نگاه کنید، مثلا میگیم مررتو به زیدن. مثال دوم، مررتو به زیدن العالمه. مررتو به زیدن العالمه، یعنی عبور کردم از زیدی که عالم بود. خب در مثال اول مررتو به زیدن، زید مجرور شده به وسیله حرف جر با. مررتو به زیدن، این بایی که قبل از زید اومده حرف جره، یعنی اسم بعد از خودش رو مجرور میکنه به زیدن. این زید، کلمه زید، به خاطر حرف جره با اومده و مجرور شده. حالا چون کلمه زید به طور مستقل و مستقیم اعرابش رو از با گرفته، یعنی از حرف جر با گرفته، در اصطلاح علم نحو به این نوع از اعراب میگن اعراب اصلی، یعنی کلمه‌ای که اعرابش رو به صورت مستقیم از یک عامل و حرف جری مثلا قبل از خودش گرفته باشه، به این اعراب میگن اعراب اصلی. مررتو به زیدن، این کلمه زید مجرور شده به خاطر حرف جر بایی که قبلش اومده، لذا جر زیدن میشه اعراب اصلی. اما وقتی ما نگاه میکنیم به کلمه العالم، سوال برامون پیش میاد که نقش کلمه العالم در این جمله چیه؟ مررتو به زیدن العالمه، نقش کلمه العالم چیه؟ میبینیم این کلمه اومده پیروی کرده و تبعیت کرده از کلمه قبل خودش که زید باشه و قبل از این العالم حرف جری نیومده، العالم مضاف الی قرار نگرفته، صرفا چون کلمه قبلش که زید باشه مجروره، العالم هم مجرور شده به خاطر کلمه قبل از خودش. لذا به کلماتی مثل العالم که اعرابشون به خاطر کلمه قبل از خودشونه، به اینها اعرابشون میگن اعراب تبعی، یعنی تبعیت کردن از اعراب کلمه قبل خودش. پس در مثال مررتو به زیدن العالمه، زید اعرابش اصلیه. چرا؟ چون قبلش مستقیم حرف جر اومده و این حرف جر اومده زید و مجرور کرده، لذا اعراب اعراب اصلیه. اما کلمه العالم وقتی نگاهش میکنیم میبینیم قبلش حرف جر نیومده، العالم مضاف الی هم قرار نگرفته، این جری که گرفته شده العالمه به خاطر اینه که اومده تبعیت و پیروی کرده از اعراب کلمه زید که قبلشه، لذا به اعراب کلمه العالم میگن اعراب تبعی، یعنی تبعیت کرده در اعراب از کلمه قبل خودش. در همین مثالی که بنده عرض کردم مررتو به زیدن العالمه، به کلمه العالم میگن تابع، یعنی تبعیت کننده، به کلمه زید میگن متبوع، یعنی تبعیت شده، پیروی شده. پس کلمه زید میشود متبوع، کلمه العالم میشود تابع. پس در مطلب اول این نکته رو داشتیم، اعراب در یک تقسیم بندی یا اصلیه یا تبعیه، که در مثال مررت به زید العالمه هم اعراب اصلی رو داریم که کلمه زید گرفته به زیدن، هم کلمه العالم رو داریم که اعرابش اعراب تبعیه و از کلمه پیش و قبل از خودش تبعیت کرده. ذکرنا الهنا، ذکر کردیم ما تا اینجا مواضع رفع الاسم، جاهایی که مواضعی که مواردی که اسم مرفوع می شود و نصب اسم و جر اسم، یعنی گفتیم کجاها اسم مرفوع میشه. خب اگر فاعل باشه، اگر نائب فاعل باشه، اگر مبتدا باشه، اگر خبر باشه، اگه اسم افعال ناقصه باشه، اگر خبر احرف مشبهتون بالفعل باشه، اینجاها اسم اعرابش مرفوعه و اعرابی که میگیره اعراب اصلیه. کجاها منصوبه؟ اگر اسم یکی از مفاعیل باشه، مفعول به باشه، مفعول فی باشه، مفعول مع باشه، مفعول له باشه، یا اگر حال باشه، یا اگر تمیز باشه، اینجاها اعراب اعرابه اصلیه. یا اگر مجرور باشه اسم ما، مثلا قبل از اسم یک حرف جر اومده باشه، یا اگر اسم ما مضاف الی قرار گرفته باشه، اسم ما مجروره، به اعراب در این موارد میگن اعراب اصلی. و کل ذالک، و تمام این موارد که اسم مرفوعه یا منصوبه یا مجروره، کان بالاصالته، در اینجاها به اصالت می باشه اعراب اسم، یعنی رفعش بالاصاله مرفوعه، کلمه ای که فاعله بالاصاله رفع می گیره، کلمه ای که به خاطر حرف جر مجرور شده بالاصاله مجروره. و قد یعرب الاسم، و گاهی اعراب داده می شود اسم به تبعیت ما قبله، دیگه فاعل نیست خودش، یا حال و مفعول نیست، یا مجرور و به حرف جر یا مضاف الی نیست، بلکه اعراب داده می شود به وسیله کلمه قبلش. و قد یعرب الاسم، و گاهی اعراب داده می شود اسم به تبعیت و پیروی کردن ما قبلش، اون چیه که ما قبله، اون کلمه ای که قبل از اسمه، که ما گفتیم مطبوع مثلا. ای میخواد توضیح بده، یرفع مرفوع میشود اسم ان کان ما قبله مرفوعا، اسم ما مرفوع میشه اگر کلمه قبلش مرفوع باشه. و ینسب ان کان منصوبا، و منصوب میشود این اسم، نسب داده میشود این اسم، ان کان ما قبله، اگر باشد قبل این اسم ما منصوبن، یک اسم منصوبی، میایم اسم دوم رو منصوب میکنیم. چرا؟ چون اسم قبلش منصوبه و این اسم دوم در اعراب تبعیت کرده از اسم قبلش. و یجر ان کان مجرورن، و این اسم جر داده میشود، یعنی حرف آخرش کسره میگیره، ان کان مجرورن، یک هو درون این کان وجود داره که برمیگرده به اون عبارت ما قبله، ان کان ما قبله مجرورن، اگر باشد کلمه قبلش مجرور، یعنی اسم دوم مجرور می شود زمانی که اسم قبلش مطبوعش مجرور باشد. مطلب بعدی، التوابع خمسة انواع. حالا میخوایم وارد اصل بحث بشیم. میگه توابع، توابع جمع تابع، اون کلماتی که پیروی میکنن در اعراب، میگه اون کلماتی که تابع هستن در اعراب تبعیت میکنن از کلمه قبل خودشون، خمسة انواع، پنج نوعن، و هیه، این هیه برمیگرده به اون خمسة انواع. اون پنج نوع چیا هستن؟ انعتو، این انعتو خبر میشه برای هیه، هیه میشه ضمیر منفصل مرفوعی مبتدا، حالا میخواد خبر بده اون پنجتا چی هن؟ یک انعتو، دو التوکید و تأکید، سه البدل، و چهار و عطف النسق، عطف نسق. یکی یکی اینا رو میخونیم انشاءالله. پنج و عطف البیانه. این پنجتا توابع هستن از اعراب کلمه قبل از خودشون تبعیت میکنن. نتطرق فی هذا الباب الى الاربعه الاول. نتطرق، خوب دقت بفرمایید، این کلمه فعل مضارع صیغه چهاردهم ثلاثی مزیده. تطرق یتطرق و نتطرق و میشود صیغه چهاردهم مضارعش. یعنی چی؟ یعنی پرداختن. در لغت تطرق به معنای پرداختن، رسیدگی کردنه. حالا نتطرق یعنی چی؟ یعنی میپردازیم، ما رسیدگی میکنیم در این باب الالاربعه الاول، اون چهارتای اولی رو میخوایم بهشون رسیدگی کنیم، بپردازیم، توضیحشون بدیم. اون چهارتای اولی یعنی چی؟ یعنی نعت و توکید و بدل و عطف نسق. ما در این باب میخوایم به اون چهارتا تا به اولی بپردازیم، اینا رو تعریف کنیم، اینا رو توضیح بدیم، برای اینا مثال بزنیم. پنجمی که عطف البیان باشه چی؟ و نظر الخامسه للحلقه الثانیه من الكتاب. اما مورد پنجم از توابع که عطف بیان باشه، میگه ما اینو رهاش میکنیم، به حال خودش میگذاریم برای حلقه دوم از این کتاب. ما الان داریم حلقه اولاشو میخونیم، در حلقه ثانیه انشالله در مورد عطف بیانم صحبت میکنیم، در این حلقه اولا در مورد عطف بیان صحبت نمیکنیم. خب کلمه نظر رو در لغت از وذره گرفته شده، وذره، اما در کتاب های لغت نوشته شده این وذره بر وزن فعله، مازیش استعمال نشده، به کار نرفته، فقط مضارع و امرش به کار رفته که مضارعش یذر و امرش ذر، ذر این امرشه. حالا فاعل فعلش که واو باشه چی شده؟ میگیم حذف شده. یذرو صیغه چهاردهمش میشه نذرو، نذرو. حالا به چه معناست؟ رها کردن، فرو گذاشتن، به حال خود گذاشتن. و نذر الخامسه، این الخامسه مفعول به برای نذرو، چون نذرو صیغه چهارده است، فعل و فاعل در صیغه چهارده مضارع نحن واجب الاستتار درونش قرار داره. یعنی رها میکنیم ما، فرو میگذاریم، به حال خودش میگذاریم ما پنجمی را. الخامسه یعنی چی؟ یعنی عطف البیان. پنجمی رو رهاش میکنیم، در این کتاب در موردش صحبت نمیکنیم. برای کجا رهاش میکنیم؟ للحلقه ثانیه من الکتاب، برای حلقه دوم از همین کتاب. انشالله در حلقه دوم خداوند توفیق بده به مؤلف بزرگوار تألیف کنن، تمام کنن این کتاب رو، اونجا بناس که در مورد عطف بیان هم توضیح بدن. اینم از مطلب دوم که توابع پنج موردن و در این کتاب و در این باب بالخصوص ما چهار موردشو بیشتر نمیخونیم. مورد پنجم انشالله برای حلقه بعدی. مطلب بعدی میفرماد ان النعت و یقال له الصفه ایضا تابع. این تابع دوباره بین دو تا خط تیره که و یقال له الصفه ایضا رو بذارید کنار، ان النعت تابع یدل على صفة فی ما قبله که غنی فی قولنا جاء رجل غنی فانه یدل على ان الرجل متصف بصفة الغناء. این عبارت چی میخواد بگه؟ میفرماید نعت که اولین مورد از توابع در این درس بناس باش آشنا بشیم، اولا یه اسم دیگری داره، بهش یه چیز دیگه میگن، بهش صفت هم میگن. صفت صفت با وصفم یکیه، یعنی وصف یا صفت. در علم صرف خوندید گاهی اوقات واو حذف میشه از کلمه ما که فاعل فعله، حذف میشه و آخر کلمه یک تا میاریم به عوض و جانشینی اون واوی که اول کلمه بوده و حذف شده. مثلا وصف صفتون میگفتیم، وصف صفتون واو حذف میشد، صف میموند دیگه، از وصف وقتی واو رو حذف میکردیم صف میموند، یه تا آخرش میاریم صفت، این تا میشه تا عوض، عوض از اون واوی که حذف شده، به جای اون واوی که حذف شده از ابتدای کلمه یه تا آخر میاریم. شما میدونید در علم نحو اقسام تا تقریبا تا 15-16 قسم تا ما داریم. یه تا مبالغه است، برای مبالغه میاد. یک تا خدمت شما عرض کنم همین عوضه، میاد وقتی در یک کلمه داریم یک حرفش حذف شده باشه، یک تا عوض میاریم به جاش. مثلا اقوام، اقوام بر وزن افعال، اقوم یقوم و اقوام، طبق قواعدی که شما خوندید در علم صرف باب افعال، این واو هست میشد اقوام، میشه اقام، بعدش به خاطر این واوی که هست شده یه تا آخرش میاریم اقامه، این اذان و اقامه اقوام بوده، واوش هست شده شد اقام، یه تا آخرش آوردیم، این تا عوض از اون حرف واوی که از کلمه حذف شده. یا وعد، وعد، عدتون، عدتون، واو در وعد هست میشه، یه تا آخرش میاریم، که این قاعده خصوصی مثال بود، یعنی کلمه که فاعل فعلش حرف عله بود، که مراجعه میکنید به علم صرف. حالا بگذاریم، میگه نعت یه اسم دیگری داره، به غیر از نعت وصف یا صفت هم بهش گفته میشه. ان نعت، همانا نعت، و یقال و گفته میشود لهو، به نعت، ضمیر لهو برمیگرده به نعت، از صفتو، این از صفتو که مرفوعه نائب فاعل برای یقالوه، گفته می شود از صفتو ایذن، سابق عرض کردم ایذن، کلمه ایذن همیشه منصوبه، مفعول مطلق همیشه، چون مفعول مطلقم از منصوبات بود دیگه، ایذن همیشه خدا مفعول مطلق برای فعل محذوفه، لذا شما هر جا ایذن رو دیدید به صورت منصوب خونده میشه. ایذن یعنی چی؟ یعنی همچنین، یعنی همونطوری که ما نعت بهش میگیم یه چیز دیگه هم بهش میگیم، صفت هم بهش گفته میشه. ان نعت تابعون، این تابعون خبر برای ان است که از احرف مشبهتون بالفعله، ان نعت اسمش تابعون میشود خبرش. همانا نعت تابعی است، تبعیت کننده است، پیروی کننده است. یدلو، یدلو، یدلولو بوده، قاعده ادغام جاری شده، شده یدلو، صیغه یک مضارع، تابع و پیروی کننده است که دلالت می کند بر یک صفتی که فی ما قبله در اون اسم قبلشه. این نعت میاد در مورد یک صفت و ویژگی اسم قبل خودش، کلمه قبل خودش، اون رو میاد واسه ما بیان می کنه. مثل چی؟ که غنیون، مثل کلمه غنی که در قصه داشتیم، فی قولنا، در اون قصه ما، در اون گفته ما، جا رجلون غنیون، این جا فعل ماضی صیغه اول، رجلون فاعل، اعراب فاعل اصلیه، لذا رجلون اگر مرفوعه اعرابش اعراب اصلیه، اما غنیون فاعل نه، صرفا آورده شده که یک صفت و ویژگی که در رجل هست و برای ما داره بیان میکنه. این رجل، این آقا، یه ویژگی و صفتی داره، اونم اینه که ثروتمنده. جا رجلون غنیون، آمد مردی که ثروتمند بود. این غنیون میشه صفت و نعت برای رجل. فانه یدل علی، پس همانا غنی، این انه، انه از اعراف مشبهتون بالفعل، هو میشه ضمیر متصل منصوبی اسمش که برمیگرده به کلمه غنی، پس همانا غنی دلالت میکند علا ان الرجل، بر این که مرد متصف است به صفت غنا و ثروتمندی. این غنیون اومده برای ما داره بیان میکنه که این رجل متصف شده به صفت ثروتمندی، این ویژگی رو داره. قبل از اینکه مطلب بعدی رو بگم، یک نکته دقیقی اینجا عرض کنم خدمتون. نگاه کنید، رجلون غنیونم، اینم یک ترکیبه، اما ما بهش میگیم ترکیب وصفی، یعنی دو تا کلمه با همدیگه ترکیب شدن، دومی صفت و نعت و وصف برای اولی، به این ترکیب میگن ترکیب وصفی. در درس گذشته ما ترکیب اضافی رو خوندیم، دو تا کلمه، دو تا اسم بودن، به هم نسبت داده میشدن، اما ترکیب اضافی بود. یکی از فرقهای ترکیب اضافی با ترکیب وصفی رو میخوام واسهتون بیان کنم، یکی از فرقاشون، که اگر دو تا کلمه دو تا اسم رو دیدید که اینا با هم دیگه مرتبطن، از کجا بفهمین اینا ترکیبشون اضافیه یا ترکیبشون ترکیب وصفیه؟ خوب دقت بفرمایید. در ترکیب اضافی که ما دوتا کلمه داریم به هم نسبت داده میشن، اگر این دوتا کلمه رو از هم جدا کنیم، هر کدومشون در خارج یک معنای مستقلی داره، جدا از هم معنا دارن، اصلا دوتا چیز جدای از همن. شما نگاه کنید، بنت و علیین، این یک ترکیب اضافی بود، بنت اضافه شده بود به علی، بنت و علیین. خب وقتی این دوتا کلمه رو از هم جدا می کنیم، ترکیب اضافی رو می بینیم، بنت یک چیزه، دختر علی یه چیز دیگریه. این دوتا اصلا از هم دیگه جدا هستن، بنت یه چیز، علی یه چیز جدایه. یا کتاب الله، کتاب یه چیزه، الله یه چیز دیگه است. این نشون میده ترکیب ترکیب اضافیه. اما وقتی میگم رأیت رجلا مجتهدا، دیدم من مردی را که مجتهد بود، این رجلا مجتهدا ترکیبش چه ترکیبیه؟ آیا اضافیه یا وصفیه؟ خب ما اینجا میدونیم مجتهد داره یک صفتی در رجل قبل رو بیان میکنه. اما اگر ما رجل رو بیاریم کنار، مجتهدن بیاریم کنار، اینا دوتا چیز جدا هن؟ میگیم مجتهد که به خودی خودش در خارج وجود نداره، باید یک آقایی باشه، تلاش کرده باشه، عالم شده باشه که بهش بگیم مجتهد. پس مجتهد به تنهایی به خودی خودش وجود خارجی نداره که بگیم این مجتهده یه چیزی بخوان نشون ما بده، باید یک آقایی باشه که زحمت کشیده باشه، کار کرده باشه، علمیتش بالا باشه بهش بگیم مجتهد. لذا رجلن یه چیز جداگونه و مجتهدن یه چیز جداگونه نیست، هر دوتاشون یکی هن. اما وقتی میگیم بنت و علیین، در خارج وقتی نگاه میکنیم میبینیم بنت یک چیزه، دختر یک چیزه، علی یه چیز جداست، دوتا هن اینا، هر کدومشون وجود خارجی مستقل داره. وقتی میگیم کتاب الله، کتاب یک وجود مستقل داره، الله یک وجود مستقل داره، کتاب یک چیزه، الله چیز دیگریه. در ترکیب اضافی این دوتا اسم ما هر کدوم یک وجود خارجی مستقل داره، اما در ترکیب وصفی اینا یکی هن. وقتی میگیم مثلا جا المعلم العالم، و آمد معلمی که عالمه، این نیست که عالم یه چیزی باشه، معلم یه چیز دیگه، عالم وجود خارجی نداره، باید یک معلمی باشه که بگیم این معلم عالمه. یا وقتی میگیم مررتو به رجل عادل، عبور کردم از مردی که عادله، این نیست که بگیم رجل یه وجود خارجی داره، عادل برای خودش یه وجود خارجی، نه، عادل اگه بخواد وجود پیدا کنه باید روی یک رجل یا خانمی بار بشه که بگیم این آقا عادل است یا این خانم عادل است، اینطوره. پس خوب به عرضم برسید، در ترکیب اضافی این دوتا اسم وقتی جدا میکنیم، وجود خارجی هر کدومش مستقل داره، اما در ترکیب وصفی اینا دوتا نیستن، دوتا وجود خارجی مستقل ندارن، دوتاش در واقع یکیه. رجلن مجتهدن، این رجلن مجتهدن یکیه، هر کدومش به تنهایی برای خودش وجود خارجی نداره، مجتهد باید بیاد و بر روی رجل بار بشه. مطلب بعدی، و علم ان النعت كما هو تابع لما قبله في الاعراب اي رفعا ونصبا وجرا يتبعه ايضا في التعين اي تعريفا وتنكيرا والعدد اي افرادا وتثنيه وجمعا والجنس اي تذكيرا وتانيثا فتقول جاء رجل غني رايت رجلين غنیین مررتو به نساء الغنیات و غیره. خب این عبارت چی میخواد بگه؟ میگه ما گفتیم نعت و صفت میاد تبعیت میکنه از اسم ما قبل خودش در اعراب، یعنی اگر اسم قبلی مرفوع باشه صفت و نعت هم مرفوع میشه، اگر قبلی منصوب باشه نعت ما هم منصوب میشه، اگر قبلی مجرور باشه نعت ما هم مجرور میشه. میگه تابع نعت صفت قرار نیست فقط در اعراب تبعیت کنه، در چیزهای دیگر هم باید تبعیت کنه. میگیم مثلا در چی؟ میگه اگر موصوف ما، مطبوع ما، اون اسم اول ما معرفه باشه، صفت و نعت هم باید معرفه باشه. اگه موصوف نکره باشه، صفت هم باید نکره باشه. پس در معرف و نکره هم باید با هم دیگه شباهت داشته باشن، نه فقط در اعراب شبیه به هم باشن، هر دوتا مرفوع، هر دوتا منصوب یا هر دوتا مجرور. نه، باید در معرفه و نکره بودن هم هر دوتا شبیه هم باشن. یعنی اگر موصوف معرفه است، صفت هم باید معرفه باشه. اگر موصوف نکره است، شناخته شده نیست، صفتش هم باید به صورت نکره آورده بشه. این دوتا. در سومین چیزی که باید از هم دیگه تبعیت و پیروی کنن در عدد، یعنی اگر موصوف ما، منعوت ما، مطبوع ما، این ستایی که عرض کردم برای همون اسم اولی است، اگر مفرد باشه صفت هم باید مفرد باشه. اگر موصوف ما، منعوت ما، مطبوع ما مثنا باشه، صفت هم باید مثنا باشه. اگر موصوف ما جمع باشه، صفت هم باید جمع باشه. یعنی در تعداد هم باید شبیه هم باشن، هر دوتا یا مفرد، هر دوتا یا مثنا، هر دوتا یا جمع باشن. چهارمین چیز در جنسشونه. اگر موصوف مثلا مذکره، باید صفت هم مذکر آورده بشه. اگر موصوف مؤنثه، صفت هم باید به صورت مؤنث آورده بشه. نمیشه موصوف مثلا مؤنث باشه، صفت رو به صورت نکره بیاریم. نه، صفت و موصوف باید در این چهار مورد از هم دیگه تبعیت کنن. یک، در اعراب هر دوتا مرفوع یا منصوب یا مجرور باشن. دو، از جهت معرفه و نکره. سه، از جهت عدد، مفرد، تثنیه، جمع. چهار، از جهت مذکر و مؤنث بودن. شما نگاه کنید اینا رو بنویسید، میشن 10 مورد. نگاه کنید، رفع و نصب و جر رو خدمت شما عرض کنم، معرفه و نکره و مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث. این 10 موردی که من خدمت شما عرض کردم، یعنی 3 تا اعراب بود، رفع و نصب و جر بود، 2 تا از جهت معرفه و نکره بود، 3 تا از جهت عدد بود، مفرد و مثنا و جمع، 2 تا هم از جهت مذکر و مؤنث. این 10 تا باید صفت و موصوف در 4 مورد از این 10 تا مثل هم باشن. یعنی در اعرابشون، خب این 1 مورد، در معرفه و نکره بودنشون این مورد دوم، در تعدادشون یعنی مفرد و مثنا و جمع بودنشون شبیه هم باشن این 3 تا، در مذکر و مؤنث هم شبیه هم باشن این 4 تا. لذا میگن صفت و موصوف باید در 4 مورد از این 10 مورد شبیه هم باشن. حالا عبارت رو دقت کنید. و علم و بدان همانا نعت کما هو تابع لما قبل، همانطوری که تبعیت کننده است با قبلش، با اون کلمه قبلش در اعراب، یعنی همونطوری که نعت صفت میاد با کلمه ما قبل خودش در اعراب تبعیت میکنه. منظور از اعراب چیه؟ ای رفعن و نسبن و جرن. منظور ما اینه که همونطوری که در رفع و نسب و جر میاد تبعیت میکنه، یتبعه ایذن تبعیت میکند ما قبلش را همچنین، یعنی همونطوری که در اعراب تبعیت میکنه، یتبعه. این یتبعه صیغه اول مضارع، یک هو درونشه که به نعت برمیگرده، یعنی تبعیت میکنه نعت. این یتبعه هو که میشه ضمیر متصل منصوبی مفعول بهش، برمیگرده به ما قبله، تبعیت میکند نعت ما قبلش را ایضا، یعنی همونطوری که در اعراب تبعیت کرده. این کلمه یتبعون فعل مضارع، فعل و فاعل و مفعوله. فعل مو یتبعو، هو درونش که به نعت برمیگرده، فاعلش هو ضمیر متصل منصوبی که به ما قبله برمیگرده، یعنی اون کلمه قبلش، میشه مفعول بهش. یتبعه ایضا فی التعین، در تعین، ای تعریفا و تنکیرا، یعنی آیا اگر مثلا موصوف معرفه بود، این نعت ما هم باید به صورت معرفه آورده بشه. و تنکیرا یعنی اگر موصوف ما نکره بوده باشه، باید نعت ما هم نکره باشه. والعدده همچنین باید تبعیت بکنه نعت از منعوت خودش، مطبوع خودش، موصوف خودش در عدد. یعنی چی؟ ای افرادن و تثنیتن و جمعن. یعنی اگر موصوف مفرده نعتم مفرد، اگر موصوف تثنیه است نعتم تثنیه، اگر موصوف منعوت اون اسم قبل جمعه باید نعتم به صورت جمع بیاد. ول جنسه، یعنی باید نعت بیاد همچنین تبعیت کنه در جنس. منظور از جنس چیه؟ ای تذکیرن و تأنیثا، در مذکر و مؤنث بودن. یعنی اگر موصوف ما مذکره، نعت ما هم باید به صورت مذکر بیاد. اگر موصوف ما مؤنثه، باید نعت اون صفت ما هم به صورت مؤنث بیاد. فتقول، پس میگویی تو، جاء رجلون غنیون. حالا دقت کنید، رجلون یک اسم مرفوعه، غنیونم مرفوعه. رجلون نکرست، یه مردی. غنیون هم نکرست، ثروتمند. الغنی نگفتیم، ال نگرفته که معرفه بشه بدون ال، لذا غنیونم نکرست. رجلون مفرده، غنیون هم مفرده. رجلون مذکره، غنیون هم مذکره. ببینید در 4 مورد از 10 غنی از رجل تبعیت کرد. رأیتو رجلین غنیین. رأیتو فعل و فاعل بذارید کنار. رجلین یک اسم مثناه. ما در درس‌های ابتدایی همین کتاب خوندیم که اسم مثنا در حالت نسبی و جری یا میگیره. نگفتیم رجلان، گفتیم رجلین. یا با یا خوندیم رجلین. چرا؟ چون منصوبه کلمه رجلین. چرا منصوبه؟ چون مفعولون به رأیتوه. حالا میگه دیدم من دو مردی که غنیین، ثروتمند بودن اون دو مرد. حالا غنیینم مثناه، رجلین مثنا، غنیین مثنا. رجلین به صورت نکره، غنیین هم به صورت نکره. رجلین منصوب علامت نصبش یاه، غنیین هم منصوب علامت نصبش به یاه. رجلین مذکره، غنیین هم مذکره. مثال بعدی، مررتو به نساء الغنیات. نساء، نساء جمع، غنیات هم جمع. نساء مجرور، غنیات هم میبینیم این چنینه. کلمه النساء معرفه است، ال گرفته. الغنیات هم ال گرفته. شما وقتی یکی یکی اینها رو بررسی میکنید، میبینید در 4 مورد از 10 مورد صفت اومده از موصوف تبعیت کرده، پیروی کرده. خیلی مثال ها میشه زد. یه فایده ای رم اینجا عرض کنم، چرا ما نعت میاریم اصلا برای یه کلمه، صفت میاریم؟ اگر موصوف ما نکره باشه، یعنی شناخته شده باشه، وقتی برای صفت میاریم میخواییم تخصیصش بزنیم. مثلا میگم جاءنی رجلون عالمون. من توی شهری زندگی میکنم که 100 نفر مرد زندگی میکنه، از این 100 مرد 10 تاش عالمه. خب میگم جاءنی رجلون، آمد نزد من یک مردی. خب میگه کی؟ 100 نفر تو این شهر دارن زندگی میکنن. برای این رجلون یه صفت میارم، میگم رجلون عالمون، مردی که عالم است اومد پیش من. خب این عالمون رجل رو تخصیص زد، یعنی منظورم با اون 90 تای دیگه نیستا، با همین 10 تا عالم منظورمه. یکی از این 10 تا عالم اومد، اما باز برای من مشخص شده عیناً کی اومده؟ نه، فقط تخصیص خورد. یعنی در این شهری که 100 تا مرد زندگی میکنن 10 تاش عالمن، من میگم مردی که عالمه اومد پیشم. دیگه شما ذهنتون رو اون 90 تای مابقی نمیره، تخصیص میخوره این 100 تا، 90 تاش میرن بیرون، 10 تایی که عالمن باقی میمونه. میگه حتما یکی از این 10 نفری که عالمه اومده. اما اگر موصوف ما معرفه باشه برای صفت بیاریم، صفت میاد موصوف رو توضیح میده برای ما، صفت میاد و موصوف رو برای ما توضیح میده. شما نگاه کنید، مثلا کلمه اش شجاع، اش شجاع، ال گرفته کلمه شجاع. میگه جا انی زیدون اش شجاع، آمد نزد من زیدی که شجاعه. خب این زید معرفه است، نکره که نیست که، زید معرفه است. حالا من جای زندگی میکنم 10 نفر زید وجود دارن، یکیشون خیلی آدم شجاعه، میگم جا انی زیدون، میگه کدوم زید؟ توضیح بده. خب 10 تا زید اینجا زندگی میکنن. میگم جا انی زیدون الشجاع، او صفتش رو براش میارم. زیدی که چنین صفت داره شجاعه، اون زیدی که شجاعه نزد من اومد. پس اگر موصوف ما معرفه باشه صفت میاد و خدمت شما عرض کنم موصوف رو برای ما توضیح میده. عرف تابع و ذکر انواعه، میفرماید تابع رو تعریف کن و انواعش رو بیان کن. ما گفتیم تابع به کلماتی گفته می شود که میان و از ما قبل خودشون تبعیت می کنن، از اعراب ما قبل خودشون تبعیت می کنن. اینا 5 تا هستن. اولیشون نعت، توکید، بدل، عطف نسق، عطف بیانه که در این کتاب با 4 تاش می خواهیم آشنا بشیم. 2 فیمیت به اون نعت ما قبله، در چه چیزایی تبعیت میکنه نعت ما قبلش رو. خب این صفت، وصف، نعت در چه چیزایی میاد از ما قبلش تبعیت میکنه؟ میگیم در 4 چیز. 1 اعراب، در اعراب اگر مثلا موصوف مرفوعه نعت هم باید مرفوع باشه. در عدد اگر اون مفرده نعت هم باید مفرد باشه. اگر موصوف تثنیه است نعت هم باید تثنیه باشه. در جنس اگر موصوف مذکره صفت هم باید مذکر باشه. در معرفه و نکره بودن اگر موصوف معرفه است صفت هم باید معرفه باشه. 3 استخرج النعت مما یلی من الجمله، فرمود که خارج کن نعتو از این جملاتی که میاد. جا الرجل غنی، خب غنی صفت نعته. ما حملک علی هذه الفعله الشنیعه، این کاری که چنین صفت داره شنیع است، زشت، ناپسنده. الشنیعه صفت برای فعل است. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن تو ما را به صراطی که چنین صفت دارد مستقیم است. المستقیم صفت برای الصراط. ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا، فرجی که چنین صفت داره هم عاجل باشه هم قریب باشه. عاجلا صفت اولشه، قریبا صفت دوم. یعنی پس به حق ایشان به ما گشایش ده، گشایشی زود و نزدیک، هم عاجل زود باشه و قریبا هم نزدیک. کلام حل بسر او و اقرب، یعنی نزدیکتر از همچون یک چشم هم زدنی. پس عاجلا و قریبا اینا صفتن برای فرجن. اللهم رب النوری که عظیمه، کلمه العظیم. رب الکرسی که الرفیه، الرفی نعت برای کرسی. و رب البحری که مسجوره، کلمه مسجور صفت برای بحر. و به حب النبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارجو زلفت لدیک من دعای ابی حمزت الثمالی، پیغمبری که چنین صفت داره، نبی که چنین صفت داره، امیه، قرشیه، هاشمیه. این امی نعت، قرشی نعت، صفت نبی دیگه. هاشمی نعت، عربی نعت، تهامی نعت، مکی نعت، مدنی هم نعت. دعای ندبه، به ابی انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحما یبن سادت المقربین، المقربین نعت برای سادت. یبن النجباء الاکرمین، اکرمین نعت. یبن الهدات المهدیین، ای فرزند هدات یعنی هدایتگران مهدیین. مهدیین اسم مفعوله، یعنی که چنین صفت دارن هدایت شدن. اگر اهل بیت خودشون هدایت شده نبودن نعوذ بالله که نمیتونستن هدایتگر کسی باشن. شما نگاه کنید یک ماشین سالم میتونه یک ماشین خراب بوکسل کنه. اگر دوتا ماشین خراب باشن خودشون، خب اون دومی نمیتونه که مثلا یکیشون نمیتونه دیگری رو بوکسل کنه دیگه، بکشونه که. خودش باید سالم باشه تا اون ماشین خراب بکشه. لذا اهل بیت خودشون هدایت شدن، چون هدایت شده هستن میتوانن دیگران رو هدایت کنن. یبن الهدات المهدین، مهدین صفت نعته. یبن الخیرت المهذبین، مهذبین نعت برای خیره. یبن الغطارفت الانجبین، انجبین نعته. یبن الاطائب المطهرین، مطهرین نعته. یبن الخضارمت المنتجبین، منتجبین نعته. یبن القماقمة الاکبرین، اکبرین نعته. یبن الصراط المستقیم، المستقیم نعته برای صراط. یبن النبأ العظیم، العظیم نعته برای نبأ. در قرآن شما دنبال کنید، سرچ کنید، جستجو کنید ماده قول رو، ببینید خداوند چقدر برای قول نعت و صفت آورده. مثلا در سوره مبارکه احزاب آیه 70 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، این سدیدا صفت برای قوله. سوره مبارکه طه آیه 44 فقولا له قولا لینا، با فرعون هم میخواد صحبت کنه، خدا دستور میده موسی میخوای باهاش صحبت کنی، خودت و داداشت برادرت میخواید برید با فرعون صحبت کنید، قولا لینا، باهاش لین نرم ملایم صحبت کنید. کار تبلیغی باید نرم و ملایم باشه. 3 سوره مبارکه اسراء آیه 28، بعضیا اسم این سوره رو میگن اسراء، اسراء فعل، اسراء مصدر باب افعال اسم، لذا این سوره اسمش اسراء. آیه 28 فقل لهما قولا میسورا، این میسورا نعت برای قوله. سوره اسراء آیه 40 انکم لتقولون قولا عظیما، عظیما صفت برای قوله. سوره مبارکه نساء آیه 63 و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، بلیغ چه معنایی داره؟ تحقیق کنید، بلیغا صفت قوله. سوره مبارکه مزمل آیه 50 انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیلا صفت برای قولا. سوره مبارکه احزاب آیه 32 یا نساء النبی که ابتدای آیه است آخرش می فرماد و قلن قولا معروفا، معروفا صفت برای قولا. سوره مبارکه اسراء آیه 23 فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریم، با پدر و مادر بزرگوارانه صحبت بشه. دعای 24 صحیفه سجادیه رو مطالعه بفرمایید و کان دعاه علیه السلام لابویه، دعایی که امام سجاد در حق پدر و مادرشون میکنه، اونجا چه نکات تربیتی در حق پدر و مادر آقا امام سجاد علیه السلام بیان میکنن، فقط ترجمه این دعا رو بخونید، پر از نکات تربیتی این دعای 24 صحیفه. نگاه کنید همین موضوع قول رو از دیدگاه قرآن و این صفاتی که خدا میاره، قول سدید باشه، قول باید لین باشه، قول باید بلیغ باشه، قول باید ثقیل باشه، معروف باشه، کریمانه باشه، خود این رو قشنگ میشه در موردش یک مقاله نوشت، آداب گفتار، آداب صحبت کردن از دیدگاه قرآن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.